اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه خبرها، گزارش‌ها از تحولات افغانستان منطقه را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر آمار تلفات سیلاب ها شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک است. بیشتر در ادامه امین برنامه. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان از آنها خواسته که مراکز برگزاری مراسم محرم را کاهش دهند. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان با او گفتند که اگر مراکز مراسم بیش از حد شلوغ باشد آنها نمیتوانند که امنیت را تامین کنند. اما آقای بلخی میگوید که شورای علمای شیعه از طالبان خواسته که امنیت همگان را بدون محدود کردن مراکز مراسم محرم حفظ کنند. تیم ملی فوتسال افغانستان قرقیزستان را شکست داد. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیای میانه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 5-4 قرقیزستان را شکست داد. قرار است در مسابقات قهرمانی کاف‌ها تیم افغانستان با ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز روبرو شود. مقامات اوکراین میگویند که در حمله تازه راکتی روسیه بر شهر بندری اودسه اوکراین 1 تن کشته شده و 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. والی اودسه در پیام در تلگرام گفته که در حمله شبانگام نظامی روسیه یک کلیسای ارتودکس شدیداً خسارمند شده است. اردوی روسیه حملات بر تأسیسات صادرات مواد غذایی در اودسه و دیگر مناطق اوکراین را در جریان هفته گذشته پس از آن آغاز کرد که مسکو از توافق صادرات غله اوکراین بیرون شد و شمار تلفات لغزش زمین در ایالت مهاترا اشترای هند امروز به 27 تن رسید. مقام ها میگویند که دست کم 50 نفر هنوز ناپدیدند. عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان جان بیش از 30 تن را گرفته است.
نوقت شب سیل آمد، نزدیک 1:30 شب بود. خیلی سیلاب قوی آمد. تلفات جانی و مالی زیاد داریم.
گفتگو میان اعضای شورای علمای شیعه در افغانستان با مقام های طالبان در ارتباط به رفع محدودیت ها ادامه دارد. در تحولات جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سنت پترزبورگ این کشور امروز با الکساندر لوکاشنکا رهبر بلاروس دیدار کرد. آنها در کنار مسائل دیگر درباره سربازان گروه اجیر واگنر نیز گفتگو کردند. همچنان از تب کانگو هم در گزارش میشنوید.
اولین کاری که کرد تب کرده. بعد احسان شدم استفراغ جاندردی کلن پدرم عرق میکردم تا هیچی نمیتونستم بخورم خواه نداشتم.
با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. در این بیشتر آمار تلفات سیلاب ها شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک بوده است. در این ولایت 26 تن جان باختند و 41 تن از را سیلاب ها با خود برده که هنوز از سرنوشتشان خبر نیست. همین طور سیلاب های شب گذشته در ولسوالی پغمان کابل و ولایت کنر نیست تلفات جانی و مالی را با همراه داشته است. همکارم با ماست، در خط تلفن است با ما.
بر اساس گزارش ها سیلاب های اخیر به ویژه شب گذشته در ولایت های میدان وردک، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که شی 3 شبانه روز بر اثر جاری شدن سیلاب ها 31 تن جان باخته و 74 تن دیگر زخمی شدند. همچنان صدها جریب زمین زراعتی تخریب، 604 خانه ویران و 250 مواشی تلف شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه به رسانه ها گفت سیلاب های شب گذشته تلفات بیشتر به مردم در ولایت میدان وردک وارد کرده است. او گفت
میدان وردک 26 تن شهید داریم ما و 44 نفر زخمی داریم تا فعلا. امیر رقم 41 نفر مفقود هم است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگه که این آمار نهایی نیست و ممکن آمار تلفات افزایش یابد. مقام های این وزارت طالبان از فرستادن تیم های کمکی به مناطق سیلاب زده نیز خبر دادند. در همین حال مردم در مناطق سیلاب زده خواستار کمک های فوری هستند. شیر محمد باشنده ی ولسوالی جلریز میدان وردک بر رادیو آزادی گفت که اعضای خانواده اش را سیل با خود برده و از زنده و مرده شان خبری نیست. او گفت
د دوه بجو نسیز راویخ اومد و نیمه بجو چې کله سیل لغی
نیم بجی شب بود که سیلاب آمد و بشگه ها از تهکوی آب را بیرون می کردیم تا خون دنبال شهیدار ما می کردیم. خدا کند که پیدا شود. این درد هم است. آفت خداوند پاک است که حال آمده. از همه هموطنان می خواهم که کمک کنند.
درد طول و درد است که الله پاک او آفت در آقل ایده نو در وطنوان و نداغ وارو چه کمک و کسر دارد.
عزت الله باشنده منطقه ارغندی ولسوالی پهمان کابل بر رادیو آزادی گفت که در قده آنها نیست 51 خانواده را سیلاب برده که شامل 3 زن، 1 کودک و 1 پرد کهنسال است. و افزود
نوقت شب سیل آمد، نزدیک 1:30 بجه شب بود. خیلی سیلاب قوی آمد. تلفات جانی و مالی زیاد داریم. یک خانه در قریه ما چپه شد و 5 تن را سیلاب با خود برد که مردند. خانه های دیگری نیز ویران شدند اما تلفات 5 تن است.
با گفته عزت الله در روستای آنان نزدیک به 3 خانه در نتیجه سیلاب ها ویران شده و ده ها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده. محمد الله باشنده ولسوالی وطپور کنر نیز میگه که در نتیجه سیلاب های شب گذشته صدها جریب زمین زراعتی در منطقه شان تخریب شده است. او گفت
دغه خپل مسیر د کټاره او د ګمبیر او د دیوز د شاهینه شروع دی او
مسیر این دریو از منطقه کټاره و ګمبیر شروع تا قریه وطپور است. صدها جریب زمین در هر دو طرف این دریو خراب شده است. باغ‌ها و خانه های مردم را برده است. بسیار آسیب رسانده است.
سیلاب های شب گذشته در حالی به مردم تلفات جانی و مالی وارد کرده که آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که از آغاز سال 1402 تا کنون در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان 214 تن جان باخته و 320 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت همچنان 3115 خانه و 41000 جریب زمین زراعتی و باغ های میوه در نتیجه این سیلاب ها ویران و یا تخریب شده است. بله،
عبدالحمید حکیمی همکارم بود که درباره تلفات مالی و جانی سیلاب ها گزارش میداد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواسته که بدون وضع هیچ محدودیت امنیتی مراسم محرم را تامین کند. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا امروز به رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان با آنها گفته که برای تامین امنیت مراسم محل تجمع خود را کاهش دهند. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان را برخی سیاسیون دیگر حکومت طالبان را متهم کرده است که با جلوگیری از برگزاری مراسم محرم تلاش میکنند به نفاق مذهبی در افغانستان دامن بزنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که امیدوار است امسال مراسم محرم عاشورا به گونه گسترده و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی برگزار شود. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان از آنان خواستند تا مکانهای تجمعشان را کاهش دهند.
جلسه بزرگی از علمای تشیع در رابطه با محرم برگزار شد. بر اساس خواسته مردم عزادار، تمامی علمای تشیع از امارت اسلامی می خواهند که محدودیت ها از برگزاری مراسم عزاداری را بردارند و همچنان نصب بیرق های عزاداری که به نشانه عزاداری این بیرق ها به نام امام حسین علیه السلام برافراشته می شود در هیچ جا جلوگیری نکنند.
او میگوید که در حال حاضر این محدودیت ها از سوی حکومت طالبان کم شده، اما جلسات مشورتی برای رفع کامل آنها جریان دارد. شورای علمای شیعه روز شنبه هم در یک نشست خبری خواستار رفع این محدودیت ها شده بود. هفته گذشته حکومت طالبان در اعلامیه گفته بود که مراسم محرم بدون محدودیت برگزار می شود، اما به تاریخ 28 سرطان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که به دلیل اتخاذ تدابیر امنیتی تجمعات گسترده و رفت آمدهای گروهی محدود شده است. لازم به ذکر است که از روز اول تا دهم ماه محرم، یعنی تا روز عاشورا، شیعان افغانستان این روزها را با اجتماعات بزرگی که در آن مراسم مذهبی خود را برگزار می کنند سپری می کنند. همینطور در زمان نظام جمهوری با موتر و موترسایکل به شهرها می آمدند، ترانه می خواندند، پرچمهای سیاه با خود حمل می کردند و در جاهای مختلف بین مردم نظر پخش می کردند. برخی ویدیوها که تاریخ دقیق ضبط آن معلوم نیست در شبکه های اجتماعی منتشر شده و ادعا شده که طالبان از نصب بیرق‌های سیاه توسط مردم شیعه در مزار شریف و کابل جلوگیری کردند. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. تصمیم حکومت طالبان برای اعمال محدودیت بر چگونگی برگزاری مراسم محرم واکنش‌های مختلف را در پی داشته است. یکی از گروه‌های مخالف طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان صبح روز یکشنبه در اعلامیه اقدام طالبان را تحریک به نفاق افغانی مذهبی خوانده است. در اعلامیه این جبهه آمده است طالبان به عنوان گروهی که از حمایت مردم برخوردار نیستند، میخواهند تنوع مذهبی را در جامعه افغانستان از بین ببرند و کل جامعه را از اسلام به سمت ایدئولوژی افراطی طالبان سوق دهند. در اعلامیه جبهه آزادی نیز نوشته شده که قیام کربلا نماد عدالت در برابر ظلم و حق در برابر باطل است. و به گفته این جبهه حکومت طالبان به مردم اجازه حضور در مراسم محرم را نمی دهد، زیرا به گفته این جبهه از روحیه استادگی در برابر ظلم در میان مردم می ترسند. خواستیم واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات جبهه آزادی را جویا شویم، اما وی پاسخ نداد. در همین حال برخی از سیاستمدارانی که در افغانستان زندگی نمی کنند محدودیت های حکومت طالبان در مراسم محرم را محکوم کرده و گفتند که این امر نشان دهنده تغییر نکردن طالبان است. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی شب یکشنبه در صفحه توییتر خود مدعی شده که طالبان ضمن اعمال محدودیت ها بر مراسم محرم پرچم های عزاداری را از محلات شیعه نشین نیز برداشتند. عطا محمد نور رئیس شاخه جدا شده حزب جمعیت اسلامی نیز این اقدام طالبان را تحریک به نفاق دینی خوانده و افزوده که محدود کردن مراسم مذهبی تعصب، زورگویی و تفکر انحصاری است. در زمان نظام جمهوری بر چگونگی برگزاری مراسم محرم در افغانستان محدودیت وضع نمی‌شد و مقام‌های وقت افغانستان نیز در آن شرکت می‌کردند. در گزارشی که شبکه تحلیلگران افغانستان در سال 2017 منتشر کرده، آمده است که از سال 2011 به این سو تقریباً در هر روز عاشورا حملات تروریستی به تجمعات شیعان در افغانستان صورت می‌گیرد، اما این شبکه همچنین گفته که در 2 سال گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش حتی بدون عاشورا نیز شیعان را در افغانستان هدف قرار داده است. تا به حال 5 روز از آغاز ماه محرم گذشته و در افغانستان 10 روز اول این ماه بیشتر با عزاداری و مراسم‌های مختلف مذهبی خاص بزرگداشت می‌شود.
شما شنیدید که شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان از آنها خواسته که مراکز برگزاری مراسم محرم را معدود سازند. من در آغاز مصاحبه با سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا پرسیدم چی محدودیت ها در برگزاری مراسم عاشورا وضع گردیده از سوی طالبان اگر آن را برشمارد. او در پاسخ گفت
البته او تعداد زیاد نیست که رو ما شماروار بگیم. اینا میگن که مراکزی که در اونجا مراسم گرفته میشه در شهرهای بزرگ مثل کابل، مزار، هرات اینجا محدود شده، کمتر شده. محدودیتی در مراکز هست. میگه بخاطر که میگه مراکز زیاد متعدد پراکنده باشه، میگه ما امنیت چه نمیتونیم تامین بکنیم. شورای علما از امارات اسلامی، از مسئولین امنیتی و مسئولین فرهنگی که بدون محدودیت امنیت تأمین بکنه، محدودیت نشه مثل سالهای گذشته با امو میزانی که مردم مراسم میگرفتن، این سال هم مراسم مردم بتونن بگیرن.
رئیس شورای علمای شیعه همچنان از نصب بیرق گفته، جزئیات در این مورد چی است؟
نصب بیرق را اونا میگن که در مناطق که مراسم های عزاداری هست نصب بیرق باشه. ولی شما میدانید که در سالهای گذشته نصب بیرق محدودیتی در مراکز عزاداری نداشت و در جاهای مختلف بیشتر بیرق ها نصب میشد. این هم بالاخره مرتبطی به همون بحث اول است.
در این رابطه طالبا با شما مشوره کردن، گپ زدن؟
یک جلسه مشورتی بود، به نتیجه قطعی نرسیدیم و بعد از او خب ادامه پیدا کرد. جلسه دیروز هم ما جلسه داشتیم، جلسه مشورتی بعد از جلسه شورای علما که ما گفتم اونا محدودیت را کمتر کردن، گفتن که در هر حوزه یک تعداد مراکز دیگه هم میتونه اضافه شوه. ولی ما گفتیم این درست است، از جمله جایی که دیروز روش بحث بود بحثی زیارت ابوالفضل بود. در ابتدا اونا میگفت اونجا مشکلات امنیتیش بیشتر است، ولی دیروز قرار شد که در زیارت ابوالفضل هم مراسم گرفته شده مثل سال گذشته. ما یک تعداد جاهای دیگه هم در حوازات اضافه شده، ولی در این حال بازم ما دفع ماهی بود که محدودیت به کلی باید رفع شود.
شما شاهد از این بودین که در هر عاشورا در گذشته عملات صورت می گرفت، خصوصا بعد از سال 2011 و 2012 که امنیت ضعیف‌تر شد و مسئولیتش بیشتر گروه داعش به عهده می گرفت. آیا خطر داعش هنوز هم موجود نیست؟
خطر داعش احتمال داره باشه، منتها بسیار ضعیف شده داعش فعلا.
آیا به نظر شما طالبا میتونن که مراسم با امنیت تر برگزار کنن، یعنی امنیتش بگیرن کاملا؟
به نظر ما میتونن، یعنی عید اضحا، عید قربان یک امتحان بود، تهدید بسیار زیاد بود.
سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه در افغانستان بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال از تحولات بین المللی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سنت پترزبورگ این کشور امروز با الکساندر لوکاشنکا رهبر بلاروس دیدار کرده. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در نزدیکی 17 ماه گذشته این ششمین دیدار پوتین و لوکاشنکا است. آنها در کنار مسائل دیگر درباره سربازان گروه اجیر واگنر نیز گفتگو کردند. ستاره فروغ را با جزئیات بیشتر با خود داریم.
الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ظاهرا با لحن شوخی‌آمیز گفته است که جنگجویان گروه اجیر واگنر روسی که در حال حاضر اردوی بلاروس را آموزش می‌دهند مایلند که به سمت پولند عضو ناتو حرکت کنند. او افزود که افراد واگنر می خواهند که به غرب بروند. پس از رسیدن جنگجویان واگنر به بلاروس، پولند به استقرار نیروهایش در مرز با بلاروس دستور داده. نیروهای واگنر ماه گذشته پس از یک شورش کوتاه در روسیه به بلاروس منتقل شدند. پوتین و لوکاشینکو درست پس از آن دیدار کردند که مسکو هشدار داد که هر نوع تهاجم علیه متحدش بلاروس حمله به روسیه تلقی خواهد شد. پس از تصمیم پولند در هفته گذشته درباره جابجایی واحدهای نظامی پولند در نزدیک مرز آن کشور با بلاروس، پوتین گفت که مسکو در برابر هر نوع خصومت علیه منسک از هر وسیله ممکن استفاده خواهد کرد. هرچند بلاروس نیروهایش را به اوکراین نفرستاده، اما لوکاشینکو به مسکو اجازه داده است که از قلمرو بلاروس برای تهاجم تمام عیارش در اوکراین استفاده کند. این تهاجم در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و از آن زمان لوکاشینکو و پوتین بارها با هم دیدار کردند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با لوکاشینکو ادعا کرد که عملیات تهاجمی اوکراین ناکام شده. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با لوکاشینکو این ابراز کرده و گفته که نیروهای اوکراینی نتوانستند که پیشروی بکنند. اوکراین این عملیات را که از دیر زمان انتظارش می رفت ماه گذشته آغاز کرد، اما در برابر نیروهای روسی دستاورد اندک داشتند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدریستیزان اردوی ایالات متحده بروز سه‌شنبه هفته گذشته گفت که اقدامات نظامی اوکراین ناکام نشده و این اقدامات در دراز مدت دشوار و خونین خواهد بود.
تشکر از شما ستار فروغ بود که درباره دیدار رؤسای جمهوری روسیه و بلاروس گزارش میداد. رادیو آزادی. طوری که در اخبار شنیدید، تیم ملی فوتسال افغانستان موفق شد که تیم قرقیزستان را شکست دهد. این خبر و چند خبر ورزشی دیگر را از همکارم زبی شهزاد میشنوید که همین اکنون با ماست. بله زبی.
همکار عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب باشین. بله، تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقه نخست خود موفق شد که تیم ملی فوتسال قرقیزستان را شکست بده. البته مسابقه سخت بود و با نتیجه 5-4 تیم ملی فوتسال افغانستان تانست که تیم را ببره. مسابقه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شده بود و فردا قرار است که افغانستان در بازی دوم خود در برابر تیم ازبکستان رقابت داشته باشه، که در بازی دیگه تیم ایران از ترکمنستان جالب است که شکست خورده. تیم ایران تیم دوم خود به رقابت ها اعزام کرده.
تشکر از شما. زبی شهزاد بود که در مورد خبرهای ورزشی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. باشندگان ولایت های مختلف میگویند به دلیل گسترش روزافزون بیماری تب کنگو، استفاده و خوردن گوشت تازه را کم کردند. شماری از قصابان نیز میگویند در این اواخر بازار کارشان کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد نسیم میوندوال باشنده ولسوالی میوند کندهار میگوید مردم منطقه آنان خرید و استفاده از گوشت مواشی را به دلیل کم کردند که به بیماری کانگو مبتلا نشوند. میگوید تا کنون در منطقه آنان هیچ واقعه مثبت تب کانگو ثبت نشده، اما مردم از گسترش این بیماری نگرانند. او به رادیو آزادی گفت:
خلکو ده زیت گوشت خوردن کم کردید
زکاوی را داری شده کانگو ویروسی نرگی شده بخاطر که از ویروس مرد کانگو میدرسند حیوان نسخه زنان تیت کرده نوری آورده چی بتانه در روحی مخوادیسی نوزده که در باشه پرکم کردی از مر روشتان داده چی مسئولین در این روحی پرولاندی در همه پرولی پروگرامونه اول تنور پروگرامونه.
حبیب الرحمن باشنده هلمند هم میگوید در عید گذشته که مردم زیاد قربانی کردند، نگرانی مردم محل در مورد گسترش مرض کانگو بیشتر شده بود.
واقعا هم در عید قربان که از گوشت مواشی کوچک استفاده شده مرض کانگو به وجود آمده، بسیاری از مردم را با مشکلات دست و گریبان کرده. اکنون مردم از گوشت مواشی کوچک رو گشتاندند تو از مرض کانگو جلوگیری کنند.
زلگه‌ای که باشنده ولایت پروان است نیز نگران است و میگوید در منطقه شان شماری از مواشی به دلیل مرض کانگو تلف شدند.
دغه ناروغی دیره خلق ته هم
بیماری به بسیاری از مردم هم از طریق گوشت منتقل شده، به خاطر که اگر کدام مواشی به این بیماری مبتلا باشد وقتی که حیوان ذبح شود و شخص از گوشت آن بخورد طبعا این بیماری به آن شخص منتقل می شود.
یک قصاب به نام بشیر احمد که در شهر لشکرگاه هلمند قصابی می کند میگوید از چند ماه به این سو کسانی که از نزد او هر روز گوشت می بردند اکنون روزهای محدودی در هفته برای خرید گوشت می آیند. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار کسان هست که در مقایسه با گذشته اکنون گوشت خاصی نمی برند. مشتریانی که داشتم هر روز گوشت می بردند، هر روز می آمدند و حساب نمی کردند که این یک سیر است، نیم سیر است، جای چارک است و چقدر است. اکنون اون مشتریان نیستند. اکنون به مقایسه گذشته آنقدر گوشت فروخته نمی شود.
اما دکتران میگویند تب کانگو تنها از طریق خون حیوانات قابل انتقال است و از طریق گوشت پخته شده، به خاطر سرایت نمی کند که ویروس کانگو در حرارت بالای 56 درجه از بین می رود. کانگو بیماری ویروسی است که از طریق خون مواشی به انسان سرایت می کند که در برخی موارد کنه آلوده عامل انتقال آن از حیوان به انسان می باشد.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که با بیشتر شدن شدت گرما پرچوی های برق هم افزایش یافته است. آنان میگویند که در این وقت که برای رفع تأثیرات گرما نیاز بیشتر به برق انرژی برق منظم دارند، اما افزایش پرچوی های برق مشکلات آنها را بیشتر ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صفحه کرد باشندگان اولسولی پرمان کابل است که میگرد به گرم شدن هوا در روزهای تابستان پرچوی های برق هم بیشتر شده است. او به رادیو آزادی گفت شدت گرمای هوا برای او و خانش تابستان شده و افزایش پرچوی های برق به مشکلات آنان افزوده است.
وقتی که ما بسیار نیاز به تبدیل نمی‌باشد، یه اشتباه بیزاره میمانی از برقی او هم خراب میشه. بسیار زیاد مشکلات بسیار برق نیست. یعنی شب گذاشتم تا دوازده و نیم بجه مرخم از گرمی بگی برقی. در حدود اشاره نمی‌باشد. بسیار زیاد درک و گرم. فعال هم خواب نمی‌بره از.
جدا باشنده منطقه کوهستانی شهر کابل نیست و شدت گرمی هوا و مشکلات ناشی از پرچوی های برق شکایت دارند.
در هفته دو یا سه روز برق گاهی می باشد و گاهی نمیباشد. از طرف شب برقی نمی باشد. پس دو مشکلات پیدا شده از زمانی که برق نباشد یخ پیدا نمی شود و یخچال خاموش می باشد. حیران آن دوکه چه
کنید؟ باشنده نایه هشتم شهر کابل با تایید این مشکلات از حکومت طالبان می خواهد که به مشکل مردم رسیدگی کند.
این شنوندگان
کابل را شرکت پرشنا می کنند که در قسمت سوزی برق توجه کند. با در نظر داشت نیازمندی مردم آنان برق منظم بدهد. تلاش کردیم نظر یک مطلب میواندی سخنگوی شرکت برشنای حکومت طالبان در مورد این مشکل مردم و دیگر افزایش پرچوی های برق بگیریم. اما تمامان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که شدت گرما در کابل در روز یکشنبه به 33 درجه رسیده بود و تا چهارشنبه به 34 درجه خواهد رسید. این در حال است که اخیراً در تحقیق سازه پوهنتون بریستیول بریتانیا آمده است که برخی از مناطق در جمله افغانستان و امریکای مرکزی هم گرمای بسیار سر و برو خواهد شد. بر اساس اطلاعات وبسایت اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان، شنبه درجه حرارت در شهرهای فرا و زرنگ افغانستان با 44 و 45 درجه هم رسیده است. قصه دیگر بانک جهانی هم چند قبل در گزارش گفته بوده دمای حرارت در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگست امسال بالاتر از حد میانگین خواهد بود.
گزارش های خبری تا اینجا بود. برنامه های رادیو آزادی ادامه